أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. روایت عیاشی تو روایت عیاشی بودیم، مشکلی عرض کردیم این بود که سند ضعیف، لذا نمیشه به این روایت تمسک کرد. اما خب اجمال روایت این بود: از صلات فی السفر فی السفینت و المحمل سواهم. از امام صادق علیه السلام این میگه که قلت لابی عبدالله، چنین عرض کردم که نماز در سفر، در کشتی و در محمل یکی. از افراد النافلت و کلها سواهم تعم و ایماعا اینما توجه دابتوک و سفینتوک. اما در مورد فریضه فرمودن که نه، فریضه رو خلاصه از محمل پیاده میشی رو زمین و رو زمین میخونی، الا در صورت خوف. در صورت خوف میفهمن که در نماز فریضه رو خود محمل بخونید. اما اگر صورت خوف نبوده باشه، میفهمن که خلاصه روی زمین باید حتما بیاد و بخونه. لذا تعبیر فرمودن که الا من خوف فان خفته او معتا، یعنی تو خود محمل بخون. اما السفینه فصل فیها قائما و توخل قبلته به جهدک. اگر خلاصه ارزم به حضورتون که تو کشتی نماز میخوندی، توش نماز بخون و قصد کن قبله رو به جهد خودت. توخل یعنی قصد کن قبله رو به جهد خودت، این چنین نیت کن، تلاش کن که رو به طرف قبله بوده باشه به تلاش خودت. بعد حضرت اشاره میکنن به قضیه حضرت نوح که قد صلى الفريضه فيا قائما متوجها الى القبله وهي مطبقه عليهم. بعد میفهمن که قال قلت وما كان علمه بالقبله فيتوجه وهي مطبقه عليهم. چجوری مثلا میتونست رو به قبله بکنه در حالی که خب به اصطلاح براشون آشکار نبود، پنهان شده بود براشون. حضرت میفرمان که کان جبرئیل یقومه نحوها، جبرئیل او رو به طرف قبله میکرد. بعد میرسه به این تعبیر: قال قلت فاتوجه نحوها فی کل تکبیرتن. آیا تو هر تکبیری من متوجه به قبله بشم؟ حضرت درباره نافله میفرمان اما فی نافله فلا. این شاهد بحث بوده. انما تو کبر و علی غیر القبله، تو غیر قبله تکبیر میگی، لازم نیستش که این در تکبیر یهی رو به طرف قبله بکنی. بعدا فرمان کل ذالک قبلتون للمتنفل فعینما تو ولو فسما وجه الله. همه اینها قبله است، همه جا قبله است. عینما تو ولو برای متنفل قبله است، هر جا که رو کنید فسما وجه الله، اونجا قبله است. این توصیه‌ای که در قبله داده شد، اون تا مشکلش این بود که سند ضعیف بود. اما خب اگر ضعف سند نبود، میفهمن که خلاصه این قضیه یک عمومی داشتش که یا ام المسافر و الحاضر، چه در حال سیر چه در حال استقرار. روایت قویت و دلاله هست، چون که خلاصه هم حال سیر رو میگیره، هم حال استقرار رو، هم مسافر رو و هم حاضر رو. ولی که مشکل اینه که خلاصه این روایت ضعف سند داره. حالا پس دلیل سوم فوقش ضعف سند داره، اما دلیل اول و دوم هر دو صحیحه بود، هر دو تمام هم بود دلالتن و سندن. حالا ما جمع بین ادله رو که میخوایم بکنیم چی کار بکنیم؟ در مقام جمع بین ادله این مسئله باید گفته بشه. ابتزاع جمع بین ادله اینه، ببینید یک ادله روایتی ادله 6 تا دلیل ذکر شد برای اینکه ما در نماز نافله استقبال به قبله باید داشته باشیم. غالبا ایراد شد، بعضیشون گفتیم اقتضاعا تمامه، خود ادله کاملا تمام نیست، اقتضاعا تمامه. بعد ببینیم مانعی سر راهشون پیدا میشه یا نمیشه. یه دلیلش بود که اطلاق داشت، صحیحه بود که اطلاق داشتش، که میگفتم خب اون یه روایت تمامه، اما اونم اطلاق داشت. حالا ما در مقام جمع بین روایت از این برم دوتا روایت دیدیم که در مورد نافله تصریح کردن به اینکه لازم نیست رو به قبله خونده بشه. خب مثل روایت اول و دوم. حالا این توست جمع بین اینها چی میشه؟ پس ظاهر جمع این میشه که ما، یعنی طبق قاعده اصولی بیایم بگیم که اگر شما در حال استقرار هم که بودید میتونی شرطیت قبله رو ثابت نکردید، شرطیت استقبال رو، ولی کن اون روایاتی که به اطلاقش دلالت بر مسئله استقبال داشت، نهایتش اینه که در نافذ استحباب رو میاد ثابت میکنه یا کراهت روگردوندن از قبله رو در نافذ میاد ثابت میکنه. پس اصل استقبال به این دوتا روایت نفی شد، اون اقتضایی هم که تو اونجا بود حمله بر چی میشه؟ حمله بر استحباب میشه، مثل همون جمعی که تو موارد جمع بین صیغه امر و صیغه نهی میومدیم میکردیم. چی میگفتیم؟ میگفتیم که وقتی که تو اینجور موارد میخواییم جمع بکنیم، از ظهور یکی باید دست برداریم، نهایت اینه که از اون ظهور اطلاقی دست برمیداریم و حمله بر وجودش نمیکنیم، حمله بر استحبابش میکنیم. چرا؟ به خاطر این مورد دیگه‌ای که دال بر ترخیصه. وقتی مثلا لا بأس می اومد توی جا بعد یه امری می اومد، جمعش چی میشد؟ لا بأس من امر، لا بأس دلالت بر اصل ترخیص میکرد که اشکالی نداره، شرطیتی نداره. اون امر به این شرط که میشد، اون امر به شرط حمله بر چی میشد؟ حمله بر استحباب میشد. جمع بین لا بأس و اون امر اینه. نهایت اینه که اگر امر به خصوص هم در مورد نافله اومده بود، با ترخیص بعدی که در مورد استقبال در نافله اومدیم ثابت کردیم، جمع بین دو دلیل چی میشه؟ جمعش میشه که شرطیت ثابت نیست، اما رعایت این شرط اولاست. خب شرایط شرطیت هم مسلم اولاست، چون میدونیم تو حال، حتی تو حال نشستن عادی که شما میخواین بشینید، یکی از موارد استحباب اینه که رو به قبله بشین. تو حال نشستن عادیتون هم، تو حال غذا خوردن نشستن عادیتون هم استقبال استحباب داره دیگه، چه برسه به حال نماز. پس مسلما این مطلوبیت رو در هر حالی داره. تو حال نافله که مسلم به طریق اولا همتون شهادت میدید که مسلم این استقبال مطلوبیت داره، رو به قبله انسان نماز نافله بخونیم که دیگه حرفی توش نیست. منتها دلیل بر عدم شرطیت اینجا میاد میگه استقبال شرط نیست، اون دلیلم حمله بر استحباب میشه، مثل سایر مواردی که استحباب رو داریم. این جمع ظاهرا بین این ادله است. ببینید در نافله نهی نداشتیم به این عنوان، فقط اون مسئله بود که، یعنی نهی نداشتیم که مثلا مبادا پشت به قبله بکنیم. ما یه شش تا روایت آوردیم، تو اون شش تا روایت به این عنوان نبود ظاهرا.
مگر اینکه کسی باعث بشه تکبیه اوغلا سیره متشدد مثلا میگه سیره قائم بر این است که رواحت داره کسی به پشت به قبله نماز بخونه، حتی نوافل
مثلا
میشه گفت یه
یک سیره ای که قائل بشه، اون سیره هم عرض کردیم در حد اقتضای شاید
مثلا کراهت رو دارم دیگه،
شاید مثلا اونم حتی تو موارد استحباب و تأکدی باشه کراهت به خصوص ثابت بکنه، تو سیره نه. شاید اینقدر استحباب مؤکد بوده که تقبیح میکردن، یعنی که انهو تو دید و عرف یه همچی چیزی بوده که مثلا نماز رو میبینن که رو به قبله است، ولی کسی بخواد پشت قبله بخونه یه مقدار تو دیدشون بد میزه. اما به عنوان نهی داشتیم، اون که بود فقط التفات از قبله بود، التفات بود، نه اینکه مثلا نهی به اون معنا.
هر که مسترقای مکتده رو نمیشه گفت اینو کراحتی هم دیگه، هر که این احکام مجزا میده مبنای بعضی ها دارن که اینا رو با هم یکی میدون دیگه، اونجایی که مسترقه تلک و مسترقه مکروه بود.
حالا ممنون، اگر دلیل اثباتی داشته باشیم میپذیریم، ظاهرا ما دلیل اثباتی به این عنوان نمیبینیم، چون دو تا حکم مجزا ترک الاستحباب مکروه اون رو نداریم ما هم چیزی. حالا شاید قبول، کسی هم قبول داشته باشه، بعد دید چه دلیلی داره، ظاهرا ما دلیلی براش نمیبینیم. قاعدتا بین اعلام هم مشهور همین بوده، ترک استحباب کراهت نداره،
جواز
اباحه، بله ترک استحباب اباحه است، کراهت نیست. این بحثمون دیگه تمام شد، بحث کیفیت استقبال تو مسئله یک. کیفیت این مسئله یکه، کلام صاحب عروه، کیفیت الاستقبال فی الصلاه قائما و جالسا و مستجعا، یعنی در حال خوابیده. ببینید اونی که صاحب عروه فرمودن کیفیت الاستقبال فی الصلاه قائما، ببینید این بحث بعد ادامه داره، وا یعنی نحوه استقبال، و بعدم بحث موارد استقبال رو که میخوایم تتمش رو بیان کنیم، مورد دوم و سوم و چهارم و پنجم روش میرسیم، تتمش رو حالا عرض میکنم خدمتون. هم در مورد انسان تو حالات مختلف قیام و جلوس و خوابیدن، هم در مورد بعضی مواردی مثل عرضم به حضورتون که مثلا ذبیحه رو میخواید رو به قبله بکنید، اونجا چجور باید استقبال بشه، خود مسئله استقبال ذبیحه هم تو همین جا میاد، چجور ذبیحه رو باید رو به قبله بکنید، حالتش چجور باید بوده باشه، اینا همه بحث خیلی مختصری داره که اینجاست. صاحب عرضه میفهمن کیفیت الاستقبال فی الصلات قائمن ان یکون وجهه و مقادیم و بدنهی الالقبله، هم صورتش هم مقادیم بدن. مقادیم بدن یعنی کجاست؟ مقادیم بدن رو صدر و بطن معرفی میکنن، سینه و شکم اینو میگن مقادیم بدن. باید هم صورتش هم صدرش و شکمش رو به طرف قبله باشه. این کیفیت استقبال در صلات به طرف قبله اینه. صاحب اون رو یک تلقی میکنن، میفهمن حتی اصابع رجلیه علی الاحوت، این احتیاط هم ظاهره، کلام صاحب عروه اینه که احتیاط احتیاط وجودیه. بعدم میفهمن مدار بر صدق عرفیه، صدق عرفی باید بکنه که انگشتای شما هم انگشتای پاتون رو به قبله است. این نسبت به کیفیت استقبال در حالت خلاصه قیام. اینی که در مورد وجه و مقادیم بدن گفتن تقریبا ضروریه، همه هم قبول دارن، عرفن هم همینجور هست، صورت و مقادیم بدن یعنی صدر و شکم باید رو به قبله باشه. اما اونی که ایشون فرمودند اصابع باید رو به قبله بوده باشه، این اصابع رو به قبله بودنش خیلی محل کلامه. یعنی اصابع چطوری رو به قبله بشه؟ اصابع رو به قبله گرفتن به قولای خوی میگن خیلی زور برمیداره طرف. معمولا انسان وقتی که وای میسته الا اینکه به قولای خوی مثلا سرباز بوده باشه و تو پادگان بوده باشه، یادش بدن که کفش تو اینجوری باید بگیری، پوتینه تو اینجوری باید بذاری، معمولا پاشو اینجوری میذاره. سرباز باشه الان اینجوری میذاره. بله به قولای سرباز باشه همینجوری. این که اصابع رو به قبله باشه که بدبخت باید تمرین بکنه، آقای خودی میفهمن اگه این بخواد احتیاط صاحب قربه رو عمل بکنه هی وسط نماز یادش میشه به طریق یادش میره، به طریق عادی دفعه میگه کنه یه انگشتش یه ذره اون وره یه ذره این وره، نمیشه هم چیزی اصابع نمیشه هم چیزی.
فاصله بین پاها قدم ها تو لمعه داشتیم که نوک پاها به اندازه یک وجب عجب عقب به اندازه شفت میگفته سنگ بود.
بله خود به خود اصلا استحبابش نمیشه. بله ظاهر قضیه اینه که هیچ دلیلی برای اینکه اصابع رو به طرف قبله بوده باشه ما نداریم، ما هیچ روایتی پیدا نکردیم، اینو عرفیشون گفتن، خودشون هم گفتن مدار بر صدق عرفیه. ظاهرا در صدق عرفی اصابع انگشتا در رو به بدن بودن هیچ مدخلیتی نداره. انسان وقتی که مقادیم بدنش و وجهش به طرف قبله بوده باشه به طرف جای باشه میگن رو به قبله است. انگشت رو کسی دیگه نگاه نمیکنه که بگه انگشت پا آقا تو مثلا انگشت پات این وره یا انگشت پات، نه این ظاهرا اصابع نیست هم چیزی. اولا این که اشکال میکنن میگن که ما روایتی پیدا نکردیم، یه اشکال دیگه ای که میشه اگر شک کم کردیم مقتضای اصالت البراعه اینه که در استقبال به قبله لازم نیست انگشتای پاتون رو به قبله باشه، اینم یه طرف قضیه. وجه سومش هم که همین که خود میفهمن که این خلاف طبیعت انسان در حالت وقوف، آقا در نماز در حالات دیگه هم همیشه شما انگشتاتون معمولا به اطراف به طرف اطراف به طرف قبله نیست، پس بنابراین این ظاهرا وجهی نداره. پس همون قوله اون بزرگانی تمامی که قول دومی که عدم وجود رعایت استقبال اصابع در صلاتی که همه حکیم و همه خوی هر دو پذیرفتن. این از این. اما بریم سراغ کیفیت استقبال در صلات جالسن. کسی میخواد جالسن نماز بخونه، ببینید باز استقبال در کسی که جالسن میخونه یتقوم الاستقبال به استقبال وجه و صدر و بطن. ایشون صاحب قلبه یه چیزی اضافه کردن باز، فنن وف سلات جالسن ان یکون رأس و رکبتی الیها مع وجهی و صدرهی و بطنه. می‌فرمایند که علاوه بر صورت و صدر و بطن که این صدر و بطن مقادیم بدنن، رأس دو زانوش هم باید روی به قبله بوده باشه. این فرمایش صاحب اینو به عنوان کنده و فتوا میگن. خب اینجا باز دوباره همین اقوالی پیش میاد در مورد رکبتنگ، بعضی ها اشکال میکنن مثل آقای حکیم، بعضی ها مقابل صاحب عروه مثل آقای خویی میفهمن که لا یعتبر، اصلا همچیزی به فتوا معتبر نیست. یعنی دو تا نظر کامل متفاوت. صاحب عروه فهمدن باید رو به قبله بوده باشه رکبتنگ، باید یه جوری بشینه که رکبتنگش رو به قبله بوده باشه، یعنی در خلاصه رو به قبله بودن در حین جلوس رکبتن، بعد این سر پاشو یه جوری بذاره که سر زانوش رو به طرف قبله باشه. این فرمایش صاحب عروه. آیه خویی میفهمن که اصلا شرط نیست، آیه حکیم هم اشکال دارن و احتیاط دارن. ایراده آیه خویی میفهمن که اینه، باز میفهمن در خود رکبتن هم این خلاصه خیلی از اوقات وقتی که طرف میشینه بین دو پاش فاصله قرار میگیره، مثل همینی که در حال ایستادن بود، این فاصله بین دو پا اصلا مستحب، حالا آی خویی اینو به عنوان استحبابش رو ذکر نکردن، اما استحباب در مردها که رعایت بکنن اصلا پاشون واستر باشه، خانوما پا رو بعد کنار هم ببندن. اگر اینجور بوده باشه که ظاهرش این میشه که فقط خانوما پاشون رو به قبل است، مرد باید پاشو باستر بگذاره. اگر این جورش کسا رو به قبله نخواهد بود که، اصلا خلاف اون چیزی، یعنی این چیزی که به عنوان صدق و عرفی صاحب عرفه فرمودن، تحجیبشون استحباب اینه که پاها بازتر گذاشته بشه، وقتی بازتر گذاشته بشه رو به قبله. خلاصه این هم از این به تعبیری به طرف مغرب و مشرقه تا یه حدودی. پس علاز ظاهر این فتوایی که صاحب عرفه دادن، علاز ظاهر، حالا من تو متن نیوردم، اما طبق همون نص شرعی که مستحبات باب خلاصه تشهده، از همون جمع استفاده میکنیم که چنین استقبالی شرط نیست. اگر شرط بود استحباب علا خلافش در باب تشهد وارد نمیشد. در باب تشهد استقبالی فقط برای زنها اینو اومدن گفتن، زنها باید پاشون رو جوری بذارن که کنار هم بوده باشه و رو به طرف قبله بوده باشه. این اونم تازه الان نحوه استحبابه، همین که حتی در زنها هم نحوه استحباب ذکر شده، برای مرد استحباب هم حتی نیست، بلکه استحباب برخلافشه. همین هر دوره و هر دو دسته روایات، همونی که در مورد مرده و همونی که در مورد زنه، در باب تشهد دلیل بر اینه که در استقبال همچی چیزی شرط نیست. پس این فرموش صاحب عروه هم ازش میگذاریم، اینم ظاهرا شرطیتش تمام نیست. بعد میفهمن که و انجل سعلا قدمی، تو اونجا میگفتن فسلات جالسن، اینجا میفهمن انجل سعلا قدمی، اگر بشنه روی دوپای خودش، لابد در یکون وضعهما علا وجهن یعد و مقابلن لها، باید یک جوری بشینه که خلاصه وضعش به جوری بوده باشه که مقابل به طرف قبله بوده باشه. علی ظاهر مراد یعد و مقابلن لها تو مورد انجلس علاقه، یعنی یک تصویری دارن فسلات جالسن، یکی هم انجلس علاقه قدمه، نشستن بر دو قدم خودش. حالا این انجلس علا قدمی یه تفسیری که داره اینه که مثلا متورکن بشینه، همونجوری که مثلا ما ها میشینیم چهار زانو، یه وقت اینه که تو این مورد
تلبع چهار زانوه، درسته؟
بله،
تلبع منظور این چهار زانو نشستنه، تبرک ظاهرا اینجوری نشسته.
بله بله، منتها خب این جلس علا قدمی دو تا وجه داره. جلسه علا قدمی ظاهرن این که هر دوش شامل بشه، جلسه علا قدمی متخب شاید توی مورد تورک مقدار شبهه چیستر داشته باشه توی صدقش. علایحال در هر دو صورت صاحب اول و تعبیرشون این بود، میفرمونن علا وجه این بشینه که یعد و مقابلن لها. حالا میگیم اگر این مسئله به نحو تورک بوده باشه، یک طرف پا خود به خود چیه؟ رو به قبله نخواهد بود عرفن تو مورد تبرک، یه طرف پا رو به مثلا ارزم بزرگی که مشرق میشه، یا یه پا به طرف مغرب میشه. اگر مربعن بوده باشه هر دو تا پا این حالت رو پیدا میکنه. این مثلا اون چیزی که صاحب عروه تصویر کردن علی ظاهر خیلی صدق نکنه، یعنی رأس رکبتین خلاصه رو به طرف قبله نخواهد بود. تو متربعن هر دو تا رکبتین در متبرکن یکی از رتبتن. پس علی ظاهر این تعبیری هم که اینجا باز دوباره از صاحب اوربه رسید، اینم علی ظاهر قابل التزام نیست و کیفیت خاصه ظاهرا در وضع قدمین اینجا هم علی ظاهر شرط نیست. نبود دلیلش دیگه به همون دلیلیه که وجوه قبلی ذکر شد دیگه، خودتون اینو اضافه بکنیم، من تو جزوه ننوشتم. اما کیفیت صلات مزتجعن، در کیفیت صلات مزتجعن صاحب اوربه فرمودند و ان صلا مزتجعن یجب ان یکون که هیئت المدفون و ان صلا مستلقیا فکه هیئت المحتضر. یه مسئله اینجا نگفتن، حالا بعد صحبتش میکنیم انشالله. ببینید در فرضی که خوابیده نماز میخونه باید مثل هیئت مدفون بوده باشه. خوابیده نماز میخونه، اگر کسی خواست نماز بخونه باید رو طرف راست خودش، بعد رو به قبله قرار بگیره. اگر خواست مستلقیان، ببینید اولا دین مستجعن یا مستلقیان اگر دوران دینش پیدا شد، خیلی از آقایون میگن باید مزتجعن رو سمت راست رو به قبله نماز بخونه، باید مزتجعن رو سمت راست رو به قبله، این رو تقدم میدن بر این، یعنی تو این صورت وجهش و مقادیم بدنش رو به قبله است که هیئت المدفون. ببینید مدفون قاعده اصلی استقبال درش محققه، هم وجهش رو به قبله است هم مقادیم بدنش. کسی که تو قبر دفنش کردن هم وجهش هم مقادیم بدنش رو به قبله است، این قاعده است، وجه و مقادیم بدن. اما اونی که مستلقیان میخواد نماز بخونه، مستلقیان مسلمن وجهش و مقادیم بدنش رو به آسمون میشه، یعنی خوابیده نمیتونه سمت راست سمت چپ بره. این تو اونایی که تو بیمارستانن خیلی
تختم بالا میاد دیگه،
یعنی اونایی که
تو بیمارستان تختیه بیاد بالا
نشسته میشه دیگه.
نه نشسته نمیشه،
حالا
که حد تختیه
میاد بالا نیزی میشه. بله الان میره به طرف آسمون، خلاصه به طرف آسمون میشه. خب اینو باید چی کار کرد؟ شخص مستلقی رو ببینید، کسی که میتونه کنار بخوابه، اونم تازه گاهی وقتا حرجه، تو موارد حرج باز یه حرف جدایی، با یه وقتی که تختی داره مریض، مثلا فرض کنید که راحت میشه تختو بدون هیچ محضوری چرخون تو بیمارستان، اینم میتونه سمت راست بخوابه، به سمت راست خودش میخوابه، وجه و مقادیم بدنش رو به طرف قبله، این قاعده اولیه رعایت کرده. اما اگر مستجعن نتونست بخوابه، مستلقیان بود، یعنی پشتش قفاش روی زمین بود، مسلم کسی که مستلقیه رو به طرف آسمون میشه، این تنها راهی که برای رو به قبله کردن چنین شخصی وجود داره اینه که کف پاش به طرف قبله بوده باشه. وقتی که کف پاش به طرف قبله بوده باشه، اینم بهش میگن یه اجمالی میگن رو به قبله است، ولو قوی نیست روی قبله بودنش، در حد کف پای، یعنی در حد اصل بدن نیست، وجه و مقادیم بدن نیست. لذا اینو خیلی توجه کنید، اگر کسی به هر دو صورت میتونست نماز بخونه، هم مزدجعن به سمت راست هم مستلقیان به پشت سر به صورت محتضر پاش به طرف قبله بوده باشه، غالب فقها میگن آقا مزدجعن بخونه، میگن این قاعده اولی اینه که مستجعن بخونه، چون تو حالت ازتجا صورت و مقادیم بدن رو به قبله است. ولیکن اگر نشد و این حتما مستلقی هم بود، هیچ چاره نیست جز اینکه پاش به طرف قبله باشه.
میگن محتضر رو به قبله بخوابونید، غلطه بس با این حساب، چون محتضر رو به قبله نیست در حقیقت.
ببینید
بله.
ببینید اونم رو به قبله است. ببینید رو به قبله بودن درجه اولش اینه که بدن به وجه و مقادیم رو به قبله بوده باشه، یک درجه ثانیه تنزلی که تو اونم عرفن میگن اینم یک نوع رو به قبله بودن اینه که شخص پاش رو به طرف قبله باشه، اینم یه رو به قبله است،
این درجهش پایین تره.
لذا وقتی که این شخص مریضه، اگر میتونه سمت راست بخوابه و رو به قبله، آقایین اومدن گفتن که اولا چیه، حتی فتوا دادن بازوی احتیاط که باید این مزتجعن سمت راستش رو به طرف قبله بخوابه، این اومدن گفتن زکرن مزتجعن سمت راست رو به طرف قبله. این نسبت به این مسئله. استقبال عرفی، دلیلش هم خب استقبال عرفی تحقق به همین مسئله پیدا میکنه، سیره هم همین بوده، معهود شرعی هم همینه که الان اجمالا اینو نوشتیم. پس مزتجعن به که هیئت مدفون، اگه مستلقیانه کل محتضر، این مثل محتضر بعد رو به طرف قبله بوده باشه. این اجمالا تا حالا. موارد دیگه ای هم برای استقبال هست که موارد دیگه سه تاش قبلا تو کتاب طهارت بوده و اونجا بحث شده. یکی ذکر کردن فی حال الاحتضار، الان تا حالا ما بحث صلات رو داشتیم، الان خوندن نماز به صورت قائمن جالسن مستجعن. سه تا دیگه از موارد استقبال، یکی حالت احتضاره که قبلا تو بحث آخر کتاب طهاره اومد، صلات بر میته که بحثش صلات بر میت هم به مناسبت همون مباحثی که تو کتاب طهاره اومدن در مورد خلاصه غسل میت، تو اونجا باز بحث صلات و اینا ذکر شد. وضع و حالت دفن، اینم وضع حالت دفن هم ذکر شد. فقط یه نکته تو حال صلات علی المیت عرض بکنم، تو حال صلات علی المیت صاحب عروبه فرمودن یجب ان یجعل علی وجه یکون رأسه الی المغرب و رجلاه الی المشرق. این تعبیر تعبیر قشنگی نیست، من دیگه ننوشتم اینجا، اما بعضی از اعلام اشکال کردن به این تعبیر، گفتن این تعبیر شما برای بعضی از مناطقه، مال بعضی از مناطقه که بیاد مغرب و مشرقی بکنید. قاعدش اینه، چون باید برای تمام کره زمین شما دارید مینیست و فتوا میدید، بگید رأسش به طرف یمین بوده باشه تو حال دفن، تو حال صلات بر میت، و خلاصه پاش به طرف
یسار.
این قاعده کلی میشه، یمین و یسار بگید، مغرب و مشرق که میاد میگید بر اساس بعضی نقاط کره زمینه، تو بعضی جاها این صدق نمی کنه. این تعبیر اصلاح بشه خیلی خوبه. پس اینم سه تا حالت دیگه‌ای که اون وضع حال دفن قبلا ذکر شده و دیگه واردش نمیشیم. مورد بعدی، مورد بعدی که اومدن ذکر کردن، مورد ذبح و نهره. عرضم به حضورتون که مورد ذبح و نهر، این که مذبح و منهر و مقادیم بدن رو به قبله بوده باشه، و یک چیزی هم صاحب عروه اضافه کردن، گفتن احوت آن است که خود زاوه هم رو به قبله بوده باشه، اگرچه واجب نیست بنابر اقوا. این که تا گفتن بنابر اقوا واجب نیست، یعنی این که استقبال در شخص زاوه میشه چی؟ میشه استحبابی، احتیاط استحبابی. این بحثیه که حالا باید واردش بشیم، این احتیاط استحبابی چجور، آیا این احتیاط استحبابی تمام هست یا نه، بعضی ها نه احتیاط استحبابی
ما در همه موارد رو به قبله بودن رو استحبابی
نه میدونم نه ایشون صحبت سر اینه که بعضی ها قائل شدن که شخص زاده شرط در ذبح، که شرط شخص ذابح رو به قبله باشد. آقای خویی هم متمایل به این قول شده که در شخص ذابح بعد رو به قبله باشه، نه فقط اون حیوانی که داره ذبحش میکنه یا نهرش میکنه. بعضی اینو قائل شدن، بعضی علاوه چل وجوب، بعضی علاوه چل احتیاط، چه بسا. وقت بعد عرضم به حضورتون که این بحث سلزا پیش میاد تو این بحث ما، که حالا اینجا یا اعتبار در اون شخص زاده آیا تمام هست یا نه. حالا انشالله این بحث استقبال حال ذبح و نهر رو فردا دیگه عرض میکنم، اول نصوصی هستشو که حالا واردش میشیم. صلی الله علیه و آله.